أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الله ينطقني بالهدى والتقوى. إذ يفشكال إمام هادي أمير المؤمنين عليهما أفضل صلوات المسلمين صلوات بحثی که انشالله در این نیم سال در خدمت شما هستیم عنوانش سیره و تاریخ معصومینه. در دستبندی مباحث تو این حدود 9 سال 10 سالی که این مطلب رو تو 9 سال شد در دانشگاه امام صادق داریم مطرح میکنیم، تقسیم بندی ما این هست که در سیره یک کمتر به معصومین میپردازیم، ممکنه اواخرش به غیر از رسول الله، ممکنه اواخرش به امیرالمومنین صلوات الله علیه هم برسیم. مقدمات مهمی و نکات مهمی از تاریخ هست که مربوط به دوران فترت بین شهادت رسول خدا و امیرالمومنین هست، یعنی شهادت رسول خدا و آغاز حکومت ظاهری امیرالمومنین، که این مدت و بعد ادامش در بنی امیه تقریبا هویت تاریخ رو تغییر داده، شرایط رو عوض کرده. لذا اگر بخوایم به سیره معصومین بپردازیم بدون بیان اون مباحث، بحث ها ناتمام، نصفه، ناقص خواهد. لذا ما سیره معصومین یک رو بیشتر به بیان حوادث، وقایع و تحلیل مسائل دوران سقیفه و ما یرتبط به سقیفه میگذرونیم. در قسمت دوم که اگر زنده باشیم و بعضی رفقا هم تو اون جلسات شرکت کنن، اونجا به سیره معصومین و مسائل تاریخ امامت میپردازیم، حالا هر چقدر که رسید. تقریبا دستبندیمون اینطوری هست. علتم این هست که معتقدم اگر اون مباحث مقدماتی مثلا نشه، قسمت بعدیش اصلا قابل فهم نیست. چون قابل فهم نیست دیگه اصلا سیره معصومین شناخته نمیشه، لذا مجبوریم این مقدمه زهرماری رو که خودش یه ترم هست انجام بحث کنیم. ما تو مباحثمون تاریخ نقلی نداریم. یعنی چه؟ یعنی این که بیایم بگیم خب یکی بود یکی نبود، در فلان جای اتفاقی افتاد، این واقعه رو برای شما تعریف کنیم. اساسا مطلبی رو که توی کتاب فارسی شسته رفته شما مطالعه کنید ما به شما عرض نخواهیم کرد، شما اونو خب میرید مطالعه میکنید. حضور در کلاس قاعدتا باید مطالبی توش بیان بشه که از مطالعه شخصی یک کتاب فارسی به دست نمیاد. اگه قرار بود به دست بیاد که اون کلاس به درد نمیخوره که، خب میرید کتاب میخونی دیگه. شما نوازنی که 90 دقیقه بیرد سر کلاس، 90 دقیقه بیرد کتاب میخون. چرا؟ برای اینکه تحلیل وقایع وقتگیره. مثلا به شما عرض کنم، ما اگه بخوایم وقایع فقط جنگ بدر رو برای شما نقلها و نکاتش رو بحث کنیم، باید یه ترم حرف بزنیم. اگر بخوایم نقل رو به صورت سیر درستش پیش بریم و بررسی کنیم، خب مسلمه که ما همچنین فرصتی نداریم. در دستبندی ما اگر بخوایم خیلی هم پایبند به عرض میکنم خدمت شما تقسیم بندی قبلیمون باشیم، حد اکثر برای کل جنگ های رسول خدا یه جلسه دیگه بخوایم مثلا وقت بیشتری داریم، دو جلسه داریم. لذا نمیرسیم غزوات و سریه های رسول الله رو بحث کنیم. بنا هم نداریم نقلیات برای شما بگیم. لذا میایم چیکار میکنیم؟ اگه بخوایم جنگ های پیامبر رو مطرح کنیم، یکی از جنگ ها رو از یه زاویه‌ای تو یکی دو سه جلسه بحث میکنیم. ممکنه یه ترم بعد رو از یه زاویه‌ای بحث کنیم، یه ترم برای یه گروه دیگه هنه اینو بحث کنیم مثلا، ولی بیش از این نمیرسیم. لذا مباحثی که مطرح میکنیم سیر تاریخی پشت سر همه داستانوار نداره، هر یک یا دو یا سه جلسه نسبتش به قبلی و بعدی خیلی مرتبط نیست. چرا؟ چون میخوایم در واقع مثل کسی که از بالا داره تاریخ رو نگاه میکنه، یه نقطه رو هدف میگیره، میاد زوم میکنه، میاد پایین، اون رو بررسی میکنه، دور بر میگرده سر جاش، یه نقطه دیگر رو هدف میگیره. توجه فرمایید. لذا مباحث ما اینطوری نیستش که 16 جلسه یه قصه دنباله دار، یه سریال پرتعلیق باشه. اگر میخواست اینطوری بشه باید قصه تعریف میکردیم، نقل فقط میکردیم، به تحلیل نوبت نمیرسید. برای جبران اون همیشه این کارو میکنیم که هم برای نیمه نیم سال یعنی میان ترم، هم برای آخرش که پایان ترمه، یه مکتوبی معرفی میکنیم که شما قصه رو اونجا بخونید، تا انشالله هفته آینده با هماهنگی که با سایر عزیزانی که این مباحث رو مطرح میکنن تو کلاساشون عرض میکنم که برای پایان نیم سال یعنی میان ترم، جلسه بعد از هشتم و آخر ترم که جلسه 16مه، کدوم کتاب رو عزیزان باید مطالعه کنن که بخشی مثلا 40-50% نمره پایانی از اونه. برای چی؟ برای اینکه شما یه سیر منطقی قصه ای رو خونده باشید. برای مطالعه قصه تاریخ حالا ممکنه کتاب تحلیلی هم باشه، یه کتاب معرفی میکنیم که شما میخونید. سوالم اگر داشتید مطرح میفرمایید. راست انشالله هفته آینده عرض میکنم اسم کتاب چیه که فرصت داشته باشید. اما مباحث ها مباحث پراکنده خواهد بود. رو همین عرض کنم خدمت شما که توضیحی که دادم گریزی نیست. وقتی شما میخواید بحثای تحلیلی مطرح کنید گریزی نیست که مباحثتون متشتت میشه. و هر ترم هم بحثمون تکرار ترم پیش نیست لزومه. به اندازه‌ای که فرصت می‌کنیم، چون ما در 16 جلسه فرصت محدودی داریم. کلاً برای سیره معصومین از قبل از بعثت رسول الله تا پایان امامت حضرت حجت ما تجربه‌مون اینه که در 100 و مثلا 32 جلسه شاید بشه یه چیزایی گفت، ولی در 32 جلسه نمیشه. لذا تا به حال اکثر ترم ها تو میان ترم، تو ترم دوممون حد اکثر به امام سجاد رسیدیم. فقط در یه موقعی که خیلی سانسور کردیم به امام رضا هم رسیدیم 4-5 سال پیش. یعنی نمیرسیم در 32 جلسه. چرا؟ میشه مگه که یه قصه‌ای برداریم تون 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 یه چیزایی رو نقل کنیم که شما به گوشتون خورده. بنابراین اینه که این اتفاق نیفته. اگر در ترم اول براعت علمی شما از دشمنان اهل بیت تقویت بشه، بنده به تمام 100% اهداف آموزشی این کلاس هم رسیدم. بعدو فهمیدم این ترم در واقع ذیل تبریه و ترم بعد اگر در خدمت عزیزانی باشیم اون تولیه. چرا؟ چون اینجا به دشمن شناسی و اقدامات اون میپردازیم عمدتاً. اسمش گذاشتیم براعت علمی، یعنی شما ان علمن با تحقیق به این برسید که چه کسانی چه بلاهایی سر اسلام آوردن. حالا هر چقدر که رسید، اگر سوالی فرمایشی هست بفرمایید، اگر نه که بنده شروع میکنم. بفرمایید. سلامت بشید.
فرمایید شهادت حضرت
رسول. بله. عملا وفات با شهادت رابطهش اون خصوص مطلق منطق خوندی؟ نخوندی؟ چند نفر ریاضی بودن؟
یه نمودار بین تو ریاضی داریم اینجوریه رابطه وفات و شهادت اینطوریه، یعنی وفات استیفای رو توسط باوزالارواح میتونه به نحو شهادت باشه، میتونه به نحو مرگ طبیعی باشه. بنابراین وفات و شهادت تعارض و تناقض نداره. ما قائل به شهادت رسول خدا هستیم تا بیرن تو خواهم بازش کنم برای یه جلسه بشه اختصاص بدم. ما هم نسبت به 16 جلسه همون خصیصیم چون مطالبمون زیاده، خیلی باید عرض کنم خدمت شما قانع کننده باشه که بخواهی موضوعی رو اضافه کنیم به سرفصل کن. ولی اجمالا قائل به شهادت هستیم، کلن شیعه و سنی قائل به شهادت پیامبر هستن بر سر قاتل و علت قتل و آلت قتاله و اینا اختلاف. حالا میگم اختلاف دیگه. بله مباحثی که تو کلاس مطرح میکنین بین 50-70% امتحان شما و در هیچ مکتوبی به این شکل یافت می نشود، لذا دوست دارید نوت بردارید، دوست دارید مثل اعراب که 80 بیت قصیده رو می شنیدن بعد می رفتن می نوشتن، یا مثل طلاب قدیمی که شب می رفتن تقریر می کردن حافظه‌ای عرض کنم خیره کننده داشتن، یا ضبط صوت یا نمیدونم هر جوری دوست دارید. ما اصراری به یادداشت برداری یا ضبط یا عرض کنم خدمت شما که حفظ نداریم، اونتا محتوای امتحانیمون آخر میان ترم و پایان ترم بین 50-70% محتوای ارائه‌مون که تو فیلم گفته و اونی که تو فیلم گفت تو کتاب نیست، چه برسا بعضی تحقیقات شخصیه و منتشر نشده و ما به شرطی فقط قبول میکنیم کسی تو پایان ترم اون حرفای ما رو ننویسه که اون حرفا نقد کنه. این در پاسخ سوال به یه نتیجه حرف شما این بود به این 5 تا دلیل غلطه، اون قبول میکنه نمره میدیم، یعنی یا نقد یا حرف خودمون. بله بله ضبط هم میتونید بکنید، فرمایش دیگه نیست نبود. خب این که ما میخوایم بگیم تاریخ، فهم ما از تاریخ با واقعیت تاریخ متفاوت. معمولا اینو من ترم دوم برای عزیزانی که بعد از 16 جلسه ای که با هم نشست و برخاست کردیم بازم هنوز پشیمون نشدن و عرض کنم خدمت شما که سیره دور اومدن، میام بحث چیستی تاریخ اونجا مطرح میکنم به خاطر اینکه پیچیدگی داره، لذا اینجا سانسور میکنم که تاریخ چیست، از شما تقیه میکنم و نمیگم که تاریخ چیه که چرا بین تاریخ و کلام دعواه. اینا رو اینجا تو ترم دوم یه مقدمی عرض میکنم، دعوای تاریخ و عقاید سر چیه، چرا مورخی انسان‌های کم شعوری تلقی میشن از نظر اهل اعتقاد، یقه همون میکشن، دعواشون سر چیه، اینو بعداً سیحتیم. اما اون که همون چیزی که تو ذهن شما هست برن، یعنی فعلا نمیخوام ذهنتون رو نسبت به اونی که تو ذهنتونه کار همون میام فرقه همون. این تاریخ که برای شما میشه اتفاقات گذشته، اینی که من نشسته بودم داشتم با شما صحبت میکردم شد تاریخ دیگه، از آن که بگذره قبلش میشه تاریخ. اینی که تاریخ زمان پیامبر اهل بیت رو ما میخواییم مطالعه کنیم، برای چی میخواییم مطالعه کنیم فکر میکنم روشنه، چون تبعیت از معصوم، شناخت معصومین، معرفت به رفتارشون برای ما موضوعیت داره میریم سراغ تاریخ. وگرنه مثلا فرض کنید ما از اون آدمایی نبودیم که از سر کنجکاوی که سکه های دار و ضرب بغداد با کوفه فرقش چیه دادیم تاریخ میکنیم، درهم بغلی با درهم بغدادی تفاوتش در چیست، اینا میگه به ما چیز تفاوتش در چیست. اگه کسی خواست میره رشته تخصصی مثلا تاریخ میکنه یا تاریخ تمدن میکنه. اونی که اومده به عنوان استطراد نشسته سر این کلاس، یعنی رشتهش چیز دیگه است، رشتهتون معمولا چیه؟ اقتصاد مثلا، اومده داره تاریخ میخونه،
یه خب بالاخره یه بخشش جبر روزگاره که باید درس عمومی رو بگذره، یه بخشش هم اون کسانی که این جبر روزگار رو برای شما ایجاد کردن نمال اهدافی بودن، میخواد شما یه دیدگاهی نسبت به منابع و مبانی اسلامی داشته باشید قاعدتا دیگه. فکر کنم اینم روشنه. برای ما که تو جامعه زندگی میکنیم که اگر یه نفر با کافر دست بده امام حسین رو دخیل میکنن، یکی میره میرخصه امام حسن رو دخیل میکنن، بیشتر روشنه که حداقل تاریخ کاربرد داره که کنسرت رو جا بندازیم، نمیدونم دست دادن با مثلا فرض کنید که جان کری رو جا بندازیم، برجام با صلح امام حسن، مذاکره رو با قیام سید الشهدا، پس چیز مفیدیه دیگه. بله سوال دارید؟ ما الان در وضعیت خیبر هستیم، در وضعیت صلح حدیبیه ایم، الان گرای نمیدونم خندق احزاب شده عینه، اما میبینید که تو دو طرف قضیه تاریخ به نظر میاد به درد میخوره، لذا وای نمیستیم روش که تاریخ یه چیز مهمیه، من یعنی که کسی منکرش بشه بخوایم یه جای باش بس. پس ما هم تاریخ چیز رو سانسور کردیم، هم برای چیه هدف، یعنی هم ماهیتش رو انگاه پیچوندیم خلاصه، هم هدف و غایتش رو آقا. فرض کنید یه نفر میدونید آقا بالاخره جبر روزگاره و یه چند واحدی هم خلاصه به ما تحمیل کردن، بعد بیایم اینجا بشینیم تعامل کنیم، آقا یه اهمیتی هم لغو برای اونایی که این درس را انداختن داشته. خب حالا میخوایم وارد مطالعه تاریخ بشیم، بعد چه کار کنیم؟ خوب دقت بفرمایید. خیلی مختصر عرض میکنم که اون بحثای اصلیشو عرض کنم که سانسور کرد. تاریخ جنسش با حدیث و فقه و کلام فرق میکنه آقا. محدث نقل میکنه، خب اگر اون حدیثی که نقل میکنه بخواد در مثلا فقه استفاده بشه، در فقه سنتی و رایج ما یا بگو فقه جواهری ما، میگه باید از راوی، از آخرین راوی تا معصوم، طریق یا راه معتبر باشه. لذا علمی یا علمهایی به وجود اومده به اسم علوم حدیث، مثل مصطلح الحدیث و درایه و رجال و اینا، که چیکار کنه؟ که بیاد بررسی کنه ببینه این راوی که قرن سوم حرف زده از امام صادق تا امام صادق، این خودش راستگوه یا نه؟ این به طریق معتبر دسترسی پیدا کرده امام صادق یا نه؟ این میشه علوم حدیث، بخش از علوم حدیث اینه. بعد اگر این طریق حجت ثابت شد، اعتبارش ثابت شد، چون ما راه به واقع تو فقه نداریم، مثلا خون نجسه یا نه، ما راه به واقع نداریم، تجربه بشر کافی نیست، این اعتبار شارعه، آیا کافر نجسه یا نه، حالا مثلا فرض کنید بت پرست نجسه یا نه، اون برادرمون رو بیدار کنید نجسه یا نه، بعد حالا مثلا ایمان آورد پاک میشه یا نه، لباسی که تنش بوده اگه قبلا خیس بوده چی، اینا چیزایی نیستش که شما بچینی فکر کنی مدل یکیوسان مثلا طلاق طلاق کنه به چیزی به ذهنت برسه، عقل بشر راه بهش نداره چون اعتبار شاره. این حدیث اگر معتبر باشه شما میگه نجسه یا نیست، حرامه یا نیست، واجبه یا نیست، اینجوری بحثه. در مسائل کلامی هم شما یه سری مقدمات عقلی دارید، مثلا فرض کنین خدای واحد احد فرد صمد حکیم رو ثابت میکنی، بعد او برای اینکه شما رو هدایت کنه راهی لازمه، پس راهبری میفرسته، بعد میگی عصمت باید داشته باشه. وقتی میگی پیغمبر باید عصمت داشته باشد، قاعدتا شما تو مباحث کلامی یعنی اعتقادی، قاعدتا اینجا تنه میزنی به تنه مورخ، چون مورخ مثل کسی میمونه که داره فیلم برداری میکنه. شما تو فیلم برداری مثلا میری تو مجلس، میبینی مثلا تو مجلس شورای اسلامی مثلا یا آقای یه پس گردنی میزنه اون یکی، ولی در حالت عادی ای بهش بگن حواسش باشه هیچ وقت این کار نمیکنه. اون دیدگاه کلامیه اینطوریه، میگن آقا شنیدیم یه نماینده مجلسی پس گردنی زده با اون یکی. میگه نه آقا جان، ببین نماینده مجلس بالاخره دیدگاه کلامی اینطوریه، میگه بالاخره شورای نگهبانی بوده اینا رو تایید کرده، این قاعدتا عقلش میرسه که جلو این همه دوربین این کارو نکنه، پس این نقلی که گفتن شایع است. تو کلام اینطوریه، میگن ما اثبات کردیم که پیغمبر عصمت داره، حالا یه مورخ اومده فلان جا یه اشتباهی کرده، این با اون مبانی ما جور در نمیاد. دعوای کلام و تاریخ هم همینجا شروع میشه، چون کلام با پیش فرضهایی که یا درسته یا غلط، فعلا نه قصد طرفداری دارم، چون بنده در زمینه کلام بیشتر کار میکنم تا تاریخ ها، اینو بهتون بگم. بنده فعالیت تاریخیم مال قدیمه، الان عمده فعالیتم حالت کلامیه، اینجوری نیست که الان بخوام زیرا به کلام بزنم. عمده فعالیت روزانه عقیل پژوهش در زمینه‌های کلامیه فلحال. رو زمینه‌های تاریخی البته فعالیت دارم تو هفته، ولی این بیشتر مال گذشته است، یعنی به صورت تخصصی شده الان. این بحث‌های شما رو دیگه شما گرفتار ما شدید، ما هم در خدمت شما. این مال پژوهش‌های قدیمه. متکلم پیش‌فرض داره، میگه عصمت داره، یا مثلا بگن که آیا ممکنه که خدا فرمان بده مثلا همه اسرا رو بکشیم، یا خدا حکیم ارحم و راحمین سبقت رحمته غضبه، پس نمیشه. توجه کرد، یعنی با پیش‌فرض‌هاش میاد جلوی اون واقعه نقل شده که درسته یا درست نیست، میگه درست نیست. مورخ با اینا فرق میکنه، مورخ میگه من اصلا کار ندارم کی چه عقیده‌ای داره، من اون فیلم برداره هستم که شکار لحظه ها میکنم، و هر انسانی تو لحظات غیر رسمی خودش حرکات موزون و ناموزونی ممکنه انجام بده. مثلا فلان مجتهد هم ممکنه موقعی که خونشون خصوصی داره آب گوش میخوره یه مش تو سر اون پیازه بزنه، تو حالت عادی خیلی هم مقدسه. یعنی مورخ میگه من میرم پشت صحنه هارم دارم میبینم، خب، و برای مورخ بین یزید و امام حسین فرق نیست، میگه من انسانها رو دارم رصد میکنم. این همون چیزی کرد که من سانسور کردم و الان واردش نمیشم. اما خب چرا اینو دارم میگم؟ به این دلیل، ادعای تاریخ، ادعا رو بذارید کنار، توقع ما از تاریخ کشف ما وقعه، یعنی کشف اتفاقات و رویدادهای قدیم، توجه فرمودین. لذا اینی که یه طریقی پیدا کنیم مثل حدیث بگیم این طریق معتبره، ما رو به واقع نمیرسونه. چرا؟ چون که ما تو ماجرای خون نجسه واقعی نداریم جز همین یه جمله، این جمله به عالم مرتبط نیست که ما ارتباطش رو کشف کنیم، یا خون نجسه یا نیست. اما تو وقایع تاریخی یه پیوستار داریم. یعنی چی آقا؟ 90 دقیقه 100 دقیقه من و شما امروز با هم داریم حرف میزنیم. اگر از این کلاس رفتی بیرون بگن کلاس چی بود؟ بگه همش نشسته بود. خب از این جمله چقدر 100 دقیقه معلومه؟ یا بگه چی بود کلاس؟ بگه بابا دو تا کتابم باید نیم ترم و پایان ترم دو تام کتاب میخواد تو پاسه ما بکن. از این جمله چقدر 100 دقیقه معلومه؟ میای بیرون میگه چه خبر، خیلی بلند حرف میزد، اینا همش تو کلاس ممکنه باشه یا نباشه، واقعی باشه، روی داده باشه یا خلاف نقل شده باشه، ولی از 100 دقیقه چقدرشه؟ فرق مورخ با محدث اینه، یک گزاره حتی اگه درست باشه، منطقی باشه، نسبت به یه پیوستار یعنی یک واقعه به هم وصل تاریخی چقدر میتونه این واقعه رو بیان کنه؟ آخه یه گزاره چقدر از حقیقت رو میتونه بیان کنه؟ لذا مورخ، محقق مورخ مثل کسی میمونه که پازل بهش دادن، از این پازلایی که قطعاتش زیاده، 3000 تا قطعه داره، یه منظره با 3000 قطعه، بعد شما میگن آقا یه سری اینجا قطعه داریم معلوم نیست مال این تصویره اصلا، بگرد ببین کدوماش مال این تصویره، بعد اینو سر جاش هم بذار، در حالی که شما کل واقعه رو هم قبلا ندیدید. اول باید یه راههایی پیدا کنی قطعه هایی که به این ربط نداره رو جدا کنی تا میتونی، بعد یه قطعه رو بیاری بذاری سر جاش، یه قطعه رو میذاری سر جاش، چقدر از اون تصویر کلی رو میتونی ببینی؟ فرض کنید قطعه هم درست باشه، نقطه انتخابتون هم درست باشه، قطعه درست باشه، جاش هم اینجا نباشه، شما اینجا بذاری، جاش از اول هم اینجا باشه، با یه قطعه شما کل تصویر رو میتونید حس بزنی؟ مثل این اونی که نفر بگه همش نشسته بود سر کلاس، خب از این کل 100 دقیقه رو میشه فهمید؟ مورخ دنبال کشف رویداده، لذا خوب دقت کنید چی عرض میکنم، این که دارم از اونم کلیده، کلید واقعی هم هست، نه از اون کلیدهای گنده دیگران تو فهم تاریخ. اگر حدیث صحیح معتبری در بهترین کتاب ما وجود داشته باشه، طریق آس رو نداشته، رو دست نداشته باشه، به ما بگه در فلان واقعه تاریخی فلان اتفاق افتاد، این به اندازه یک قطعه از اون قطعات واقعه است. لذا تک خبر در هیچ مسئله تاریخی برای ما ملاک نیست، با یه قطعه کل منظره رو نمیشه حدس زد. چی کار باید کرد؟ باید سایر قطعات رو پیدا کرد. معلومه اگه از یه صفحه مثل این مثلا 20 تا 10 تا 15 تا نقطش روشن بشه، شاید بشه حدس زد این کوهستانه یا دریا، و حالا اگه کوهستانه کدوم رشته کوه، اگه دریاست کجاست، اما با یه دونه به جایی نمیرسیم. در حدیث شما با یه حدیث معتبر به فتوا میتونی برسی؟ نمیخوام بگم حدیث بی‌دقت ها، منظر نگاهش اصلا فهمه، اما در تاریخ شما باید یه دونه خبر معتبر هم بدن، با اون یه خبر معتبر همه واقعه رو حدس نمیتونی بزنی. تاریخ دنبال حقیقت میگرد. بله. بله اونجا هم مباحثی داره. من الان نمیخواستم همه این تفاوت‌ها رو بیان کنم، اونجا هم باب تعارض در اصول داریم، تو درس خارج 2 سال طلبه بحث میکنم، همین الان همین عرض کردم که حدیث بی‌دقت نیست، منظر نگاهش ولی فرق میکنه. شما در فقه دنبال واقع اصلا نیستی، فقه اصلا دنبال واقع نیست، چون راه نداره. مثلا من میام میبینم این صندلی خیسه، این حالا استاد یا دانشجوی قلبی تحت فشار رطوبت هایی ازش خارج شده، یا مثلا این بنده خودش چای میخورده اینجا خیس شده، پاکه یا نجسه، هر دوش ممکنه، واقعش هم ممکنه یه دفعه یکی باشه یه دفعه یکی، ولی در فقه هم یه اصالت طهارت، چون نمیدونی پاک محسوبش کن، واقعا ممکنه پاک نباشه در عالم واقع، درسته؟ اعتبار، ولی اعتبار شاره میگه اینو پاک در نظر بگیر. تو تاریخ ما اینطوری از این اصول عملی نداره، ما دوال واقع میگرده،
این که مثلا بگی که آقا من وضو گرفتم بعد الان یادم رفت که خوابم رفت یا خوابم نرفت، باشه سرسیدن مشکل پیدا کرده بود یا نه، چکار کنم؟ دیگه چون وضو گرفتی بنا رو بر استصحابی، بنا رو بر وضو دالی بذار. آقا ممکنه در عالم واقع اتفاقی افتاده باشه، حدثی اصغری اکبری کبیری طوری شده باشه، خوابیده باشم سر کلاس، آن ولی میگه بنا رو بر وضو بذار. این استصحاب اصل عملیه، به واقع کاری نداره. منظورم اینا بود، ولی شما در تاریخ دنبال این نیست بگید بنا رو بر این بذار، بنا رو بذار نیست، شما باید اون منظره تاریخی رو تحلیل کنی و بهش برسی. هر واقع تاریخی یه تابلویه، مثل یه تابلویه یه اتفاقاتی توش افتاده، این رو باید به اخبار تاریخیش رسید. لذا چی معتبره؟ هرچی تعداد قطعه های راست درست راستکی بیشتر باشه، حدس شما و تحلیل شما از اون تصویر دقیق تر. هرچی پررنگ تر باشه قطعه ها، یعنی قدیمی تر باشه، حدس شما از واقع دقیق تره، تحلیلتون درست تر. از طرف دیگه این خیلی حرف اختلافیه، من به مخالفاش کار ندارم که شما خوابتون بگیره، که عده‌ای مخالف این حرف من درستنه بلاخره شما گرفتار من اینجا من نظرم این که مورخ مثل یه پلیس میمونه، مثل یه افسر پلیس میمونه، میان میگینه که آقا بله یه نفری اینجا خلاصه کتلت شده، دورشو خط کشیدن، این آیا مثلا از پشت بوم پریده عمدن سرش گیج رفته، مثلا اون دانش آموزه که از پله افتاد پایین توی اون مدرسه سهون، کسی اون بالا هلش داده عمدن قتل شده، اول یه چیزی تو سرش زدن گیج شده خودش افتاده، اینو فرق داره همش حکمش دیگه، اون تو سرش زده و این قاعدتاً نمی‌مرده، دعواشون شده زده تو سر این خورده گیج شده، اونم محل رو ترک کرد، مثلا دوز بوده اومده چکو برداره درگیر شده یه دونه زده تو سر این گیج شده، 10 دقیقه هم جوری که گیج بوده از اون پنجره افتاده پایین. خب اون دوسته دیگه الان قاتل بالمباشره نیست، اما ممکنه پرتش کرده باشه، یا نه مثلا فرض کنید یه ماده سمیمش داده باشه بعد بعد ردگم کنی پرتش کرده باشه. ببینید چند تا من فرق گفتم، اون افسر پلیس دنبال اینه که کدوم اتفاق افتاده دیگه، میره سراغ قرائن، درسته درگیری قبل از واقعه بوده نبوده. قاعدتا توی این شرایط خوب دقت کنید چی عرض میکنن، توی این شرایط اگر قتلی صورت گرفته باشه قاتل دنبال ردگم کنیه، درسته؟ یعنی میاد چیکار میکنه؟ تابلویی که شما میخواید بیاد نظاره کنید و قطعاتش رو جا به جا میکنه، بعضیش رو حذف میکنه، بعضی ها جاش چیز دیگه ای میگذاره، توجه فرمودین؟ یعنی یه نفری هست، یه دمونی شیطان خائنی هست که میخواد شما رو به واقع نرسونه، درسته؟ به نظر حقیق بسیاری از نقاط تاریخ اسلام اینطوری است و این باعث میشه که بنده نسبت به نگارش نگارندگان تاریخی در مسائلی که ما میخواییم روش بحث کنیم که تعصبات دینی مذهبی سیاسی پررنگ بوده و هنوزم هست، هنوزم شیعه و سنی سر خیلی از این مباحث یقه هم محکم گرفتن، هنوز دعوا برقرار هست، در دیماه گذشته داعش در نشریه معروف خودش که انگلیسی و فرانسوی منتشر میشه باز دشمن شماره یک جهان اسلام رو شیعیان معرفی میکنه و قتل اونها رو واجب میدونه، نه هنوز درگیریم با هم، عده‌ای بودن میخواستن بعضی عقاید تاریخی به دست ما نرسه، شبیه اون قاتلی که میخواسته جرمش روشن نشه، این نگاه شما اگر این نگاهی که من دارم رو داشته باشید، رویکرد شما به منابع عوض میشه. اگر نداشته باشید بگید بابا توهم توته است، شما ها یه مجادن متوهمید، اینا خیلی هم آدم های خوبی بودن، مهربون بودن، انقدر مؤدب یافتم او را، انقدر آدم مؤدب با کلاسی بود اونی که با ماست یا با نمیدونم کیه، خیلی متمدن بود، اینجوری که شما میگید نبود. اصلا نگاه شما چی میشه؟ عوض میشه. بنده معتقدم مورخین به خاطر دلایلی که الان میخوام واردش بشن نسبت به تغییر اون قطعه های پازل عمدن کارایی کردن، اونقدر این زیاده که اعتماد ما رو سلب میکنه. تا یه تصویر تاریخی دیدی زود نظر ندید. ببینید قاتل شامپو برژک رو به جا گذاشته یا به جا نگذاشته. بله عرض کردم که چون اگه کسی ضبط کرده باشه صوتش هست که عرض کردم مورخ ادعا میکنه مثل فیلم برده، یعنی مورخ باید بی‌طرف باشه. خب این درست بشه، اما اینکه حالا آیا واقعا رعایت میکنه یا نه، شما باید فوتبال ها میبینید تو بازی هایی که فرض کنید که مسابقه فوتبال تو فلان کشوره اگه مثلا یه گل خیلی زایی بخورن یا یه سوتی آشکاری بدن یا اینا، اونو کمتر اسلاموشنش رو بخش میکنه تا اون همه خودش میکنه. این درسته فیلم برداره ولی کارگران اعمال نظر میکنه در اینکه شما چی ببینید. صحنه اینکه مثلا فرض کنید خطرناک بوده بالا تیم کشور خودش رو 16 بار بخش میکنه، اون یکی رو بازبخش نمیکنه. یعنی باید بی‌طرف باشه، ولی این باید خیلی وقتا باطل نمیشه. از همین فیلم برداری ساده فوتبالش بگیرید، تا رو اونجا قدیم داره میخوایم بحث کنیم که سرنوشت جهان اسلام تغییر پیدا میکنه. گاهی مسائل سیاسیه. تو همین کشور خودمون نگاه کنید، در مسئله برجام وقتی داشت مذاکرات شکل میگرفت شما باید نگاه کنید که از سیاه سیاه، حالا سیاه سیاه بود سفیده بود بود به رمه ما ربطی نداره به بحث ما، با ندارم نمیخوام اعلام موضع کنم، سیاه سیاه بود سفیده سفید بود یا خاکستری بود فعلا نمیخوام اعلام موضع کنم، ولی از سیاه سیاه تا سفید سفید و تیکه وسطش گدارش میشد نمیشد. اوج زلت یا برای ما عزت آورد، حالا آبرودار شدیم تا قبلش بیابرو بودیم، یا مثلا خودفروخته این خودفروشی کردیم، دو طرف دیگه. این که گزارش 1400 سال پیش نیست که اسنادش گم شده باشه، شما میبینید که چقدر متفاوته. یه نفر 57 میلیون تومان رو مثلا میگرفته، غیر از چیزی که میگرفته از ذخیره گفته شد، اینا تاریخ دیگه. الان ما داریم اونجور گذاشته حرف میزنیم تا دوست. خب نمیشه توقع داشت که همین الان بیخ گوشمون که اسناد و مدارک موجوده، آدماش زندن، بازیگرهای اون صحنه هستن، این هم اختلاف در نقله، بعد در تاریخ 1400 سال گذاشته بگیم نه خیلی همه چی در جاشه و آرومه، ما هم بهش خوشبخت. نگاه اما به تاریخ نگاه یک افسر کارگاه پلیسه که دنبال قتل میگرده. به نظر ما غیر از این کسی بگه گول خورده. برای اینکه اینو ثابت کنیم نمونه های نظاممند تغییر و تحقیل در تاریخ رو میخواییم با هم بحث کنیم. بله ببرمیم
علاقی این که مثلا در مورد حوادث مالتان موزه ما این اصلا تاریخش رو داریم و اینا تحلیل بیشتر میگه که مثلا
یه دوز زدی به این تحلیل من گزارش هم میکنه میگه گزارش ها چجوری بود، میگفت هیچ وقت یک ایرانی را تهدید نکن، از اون طرف میگه که
این در اساس آدم خودش رو تحلیل کنه.
کار ندارم، بالاخره دو تا گزارش هست. الان که هنوز دو سال ازش نگذشته این همه حرف ضد و نقیض هست، ناگفته هایی از جلسه مذاکره، این چیه؟ این همونه دیگه، این تاریخ اختلاف نظرم هست، درسته؟ برای شما به هر نظری برسی شما به اون نظر میرسی، اجماع عمومی که نیست. ارزان بشنوید، اجماع عمومی که نیست. همین مردم کشور ما یه عده شب تولد برجام یا سال اولش اومدن بیرون جشن گرفتن، یه عده عذاب. یعنی از این گزارش داری دو واکنش کاملا متفاوت، درسته؟ حالا شما فرض کنید 200 سال گذشته میخوان تحلیل کنید، خب برجام مردم ایران را خوشحال کرد، خوب دقت کنید، این حادثه مردم را خوشحال کرد یا غمگین؟ به این راحتی نمیتونی حرف بزن. یکی میگه خوشحال کرد، تصاویری از 200 سال پیش داریم که مردم اومدن بیرون و خلاصه پرچم‌های ایالات متحده را هم به دست گرفتن، حرکات موزون انجام میدادن. یه دم چیزای دیگه میگه، تاریخ همینه دیگه، تاریخ میگه چی گزارش شده دقیقا مثل همین میمونه. و اتفاقا اینجا همین نکته رو میخوام عرض کنم، در تاریخ حداقل در کلان موضوعات دو تا نقل داریم، حداقل مثل همین برجامی که ما گفتیم، مردم شب انعقاد نطفه برجام خوشحال شدن، اومدن تو خیابون یا ناراحت شدن، غمگین شدن، دو تا نقل داریم حداقل، یعنی حداقل معارضن. خوب دقت کنید چه عرض میکنم، گاهی که دو پر نیست، سه پر و چهار پر و پنج پر و ده پره، یعنی یکی میگه خوشحال شدن، یکی میگه ناراحت شدن، یکی چیزای دیگه میگه، هیچی نباشه ضد و نقیضه. خب و برای شما خیلی واضح و ساده و مشخصه که اگر خواستی تحلیل کنی به عنوان مثلا فرض کنی یه سوئیسی، یه روسی، یه چینی میخوای بیای تاریخ ایران معاصر در مسئله هسته‌ای رو بررسی کنی، میخوای ببینی مردم از نظر جامعه شناختی واکنششون نسبت به برجام به عنوان یک مثلا توافق بین‌المللی چه بود، خب و الان هم مثلا سال 2216 قاعدتا شما فقط کیهان یا فقط شرق نمیخونی، فرض کن یه روسی هستی، تا بگی تا به نوشته باشه مردم شادی کردن، شما در گزارش تحلیلی نمیدی مردم شادی کردن، میگی بذار ببینم چیزای دیگه هم نقل شده یا نشده، همه یه چیز گفتن یا ضد و نقیض گفتن. توجه میکنی؟ کلید مشخص و واضح پژوهشی بودن یک اثر تاریخی همینه آقا، اینی که گفتم مهمترین حرفی تا آخر 32 جلسه از من چنیدید، هر اتفاق تاریخی رو میشه ادعا کرد، از معصوم شرابخوار معاذ الله تا معصومی که همه عالم به دستشه، یعنی دو طرف قضیه، معصوم هم گفتم یعنی بدونید که چه تهمتایی هست، میشه ادعا کرد و نقل تاریخی براش پیدا کرد. اما مورخ مثل اون ماجرای افسر پلیس کارگاهی که دنبال قتل میگرده، میگرده اینه کدوم اینا با واقع، کدوم قطعه با اون منظره کلی مطابقه، کدوم مطابق نیست، تمام شبهه هایی که از نظر اعتقادی نقلی به ما وارد میکنن همین ضعف رو دارن، یعنی میگن فلانجای مطلبی نقل شده، خب فلانجای مطلبی نقل شده بهمانجا خلافش هست یا نیست؟ هر اثری رو خواستید ببینید پژوهشیه، یک طرفه نیست، باید نگاه کنید توی مسئله تعارضها، ضدها، مخالفها رو پاسخ داده یا پاسخ نداده، اگر پاسخ نداده اون اثر پژوهشی نیست، اثر یه طرف است، مثل یه اثر حزبی میمونه، یه نفر نسبت به یه شخصیت سیاسی عرض کنم شیفته است، یه نفرم مثلا نفرت داره، اما اون شخصیت سیاسیه سیاه سیاه یا سفید سفید لزوما نیست، احتمال خیلی زیاد
محسناتی داره، معایبی داره، حالا ممکن معایبش بیشتر باشه محسناتش، ولی صفر و صد معمولا نیست که. توجه میکنید؟ پس کلید پژوهش های تاریخی اینه که شما اول میخوای مطلبی رو انتخاب کنی، مثل چی؟ مثل این میمونه. مثال بزنم تو همون تابلو پازل خودمون، یه نقطه از این تصویر هست که شما میبینید دو قطعه براش هست. وقتی میبینید دو قطعه هست، چرا یکی رو انتخاب کردی؟ بعد دلیلی بیاری که یکیش قلابیه دیگه، درسته؟ بگی نه دیگه، تاس میندازیم، سکه انداختیم، شیر اومد اینو میذاریم. این که نشد تاریخ. ما تو همه این وقایع تاریخی جدیداشو برای شما مثال زدم که پاک کردم، چه برسه به گذشته ها. حد اقل دو تا نظر داریم تو مسائل کلام، حد اقل گاهی 5 تا قطعه است، همه مدعی جای ما اینجاست، این صندلی متعلق به 5 نفره. خب شما تاس نمی‌ریزی که یه نفر انتخاب کنی، باید بگی 4 تاش چرا نه، درسته؟ بنابراین اگر یه اثر پژوهشی تاریخی به شما دادن، مطالعه کردید، دیدید تو این مسئله مهرهای دیگر رو بیخیال شده، اصلا برو خودش نیورده، خیلی شیک و مجلسی از کنارش رد شده، این معلومه این اثر پژوهشی چی نیست. این کلید فهم روش پژوهش در تاریخه. اگه اونو بازش کنم بعد یه ترم حرف بزنم، ولی این کلید پژوهش فهم در تاریخه. حد یا باید حرفی زد که همه معتقدن، که این خیلی کم پیش میاد، خیلی کم پیش میاد که اتفاق داشته باشی، اتفاق نظر خلافش چیزی نباشه، تو این نقطه یه قصه باشه، هیچ کسی دیگه هم نگه اینجا جای منه، خب اینجا که فبه ها خیلی خوبه بود، خیلی کمه. ولی در تاریخ شاید 100 مورد 10 مورد هم تو عمرتون نبینید. بقیه موارد مدعی زیاده، باید به یه دلیلی مدعی ها رو رد کنی، وگرنه نسبت به یه فرد شرابخوار، دزد، مقدس، تالیه تلو انبیاس همه اومده. و کدومو به چه دلیل انتخاب کردی؟ چرا بقیه رو انتخاب نکردی؟ بی دلیل بگه آقا خوشم اومد، حال کردم با این گزینه. دقیقا مثل کسی که داره کنکور میده بگه من جیم از بچگیم جیم دوست دارم. نه، این که نشد تحلیل تاریخی. متاسفانه 99% پژوهش‌های اسمن تاریخی این مغالطه آشکار اولیه رو مرتکب میشه، و هاکذا همه شبهات نقلی. فلانجا فلان چیز نقل شده، امیرالمومنین فلانجا اینو گفته، آقا 10 تا نقل دیگه هم تو اونجا هست که خلاف اینه، به چه دلیل اون انتخاب کردی بقیه رو انتخاب نکردی؟ بله سوالا رو بپرسید تا این مرحله. فیلمبردار با کارگردان فرق میکنه. سوالتون واضح شد. سوالتون روشنه، پاسخ میخوام بدم. تو وقایع مثل امروز بین تحلیلگر و خبرنگار فاصله، شما دسترسی به هر دو ممکنه داشته باشید. به خبر خام و تحلیل. الان مثل فوتبالی که مثال دارم، فیلمبردار و کارگردان، فیلمبردارا همه نواز زمین و فیلمبردارا دارن فیلمبرداری میکنن، کارگردانه که میگه الان اینو تکرارش رو نشون بده و نشون نده، این صحنه رو نه رو از دور بگیر نبینن. ولی شما به تاریخ که بری به 1400 سال پیش، دست شما از راویان دست اول که اخبار خام نقل میکردن کوتاهه. شما این و همون کارگردان ها و محققین، گاهی محققه مورخ اون تحلیلگره مال قرن دوه، گاهی مال قرن سه، گاهی قرن چهاره، پنجه، هشته، فلان، اما واقع مال قرن یکه. خب لذا شما دسترسی نداری الا به اخبار غیر خام. توجه فرمودین؟ این دسترسی به راوی مباشر اون قضیه که خودش دیده نداری که. شما مثلا به کتاب طبری دسترسی داری که 310 مرده و راجع به کربلا حرف زده، راجع به سقیفه حرف زده، یعنی راجع به 290 سال پیش خودش حرف زده، 300 سال پیش خودش حرف زده، توجه میکنین؟ و پالایش کرده و حرف زده. بنابراین حالا تازه تو خودمون نقلم اون راوی بالمباشر خودش میتونه کم و زیاد کنه اونی که میبینه، که بحثای تو تاریخ همینه، گاهی رباتی داریم، راویانی داریم که اینا امانتدار نیستن. ولی عمده برخورد ما با مورخینیه که تو تحلیل خبر به ما رسوندن. اون هم الان طبری اسمشو شما چی میذارید؟ خب چرا میگید مورخ؟ شما بگید به طبری چی میگید؟ به یعقوبی، طبری، مسعودی که اینا قرن سه و چهار زندگی میکردن، راجع به کربلا و سقیف و اینا حرف زدن، چی میگید؟ بیهقی قرن چندم بوده؟ نه، خب قرن چندم بوده؟ چهار و پنج. راجب کی نوشته؟ یه سری هاشو نه، خب ما با اون کار نداریم که اون چه راوی اون که ما کار نداریم. بله کار راحت تره اگر کسی شاهده صحنه‌ای باشه، واسطه کم بشه کار راحت تره. منتها ما موضوع بحثمون الان تاریخ بنی عباس که نیست، که تاریخ معصومینه. توجه میکنین؟ خب من همین دارم عرض میکنم، ما نسبت به راویان واقعه دسترسی زیاد نداریم. البته عرض کردم نسبت به اونها تحلیل های ارائه میکنیم نسبت به راویان، اما عمده دسترسی ما به محققینه، به کسانی که کتاب ها رو تألیف کردن. اینها دیگه راوی بالمباشر نیستن، کم و زیاد کردن، دست زدن، یا اصلا شما کارگردانی کردن، گزینش کردن خبری رو، ترجیح دادن بر خبری، حالا انگیزشون چه بود کار ندارن. ما با اینا طرفیم، ما با راوی درجه یک اون اولیه خیلی کم پیش میاد مستقیم با اون طرف باشه، خیلی کم پیش میاد، انقدر کم که اصلا نادره تو موضوعات ما که مال قرن یک هجری. توجه کردی؟ بله. وگرنه فرض بفرمایید که زمان مثلا شاه طهماسب یه اتفاقی بیفته، یه عالمی هم تو زندگی نامش بگه خودم بودم این اتفاق افتاد، خب این خیلی کار راحت تره به نسبت اون کاری که ما داریم میکنیم، گرچه اونجا هم این مشکلات هست. نقل هایی که علمای ما از اساتیدشون نقل میکنن، گاهی سه نفر از استادشون یه مطلب رو سه جور نقل میکنن، همه هم شاهد تو قضیه بودن، چون بالاخره خود نقل هم درش زاویه دید و خطا مهمه. همین جلسه امروز ما از خیلی جلسه خوبی بود، تا مفت نمیارزید ممکنه فایل داشته باشه و راوی همین رو میره نقل میکنه، یعنی زاویه دیدش رو نقل میکنه. توجه میکنیم؟ منتها ما تو مسائل تاریخ معصومین با راویان معمولا سر و کار نداریم، با حد اقل 150 سال تأخیر میریم سراغشون، یعنی تحلیل حرفاشون به ما میرسیده، خام اخبار به ما نرسیده. بله یه وقت فرصت کردیم عرض میکنیم، مثلا کتاب مروج الذهب مسعودی کتاب خوبیه. چرا؟ چون که رو اخبار کمتر تحلیل کرده، اصل خبر رو بیشتر آورده. توجه میکنید؟ اصلا علت اعتبار کتب تاریخی و امروز به همین میدونن، هرچه بیشتر به سمت راوی رفته باشه و خودش اعمال نظر و تصرف کمتر کرده باشه. ولی واقع اینه که این اتفاق خیلی نادر میفته، خیلی نادر. روشن شد؟ برادر من، ما به طبری، به مسعودی، به یعقوبی، به ابن ابوالحدید، به خلیفه ابو حنیفه دینوری، به ابن قتیبه، به اینا چی میگیم وقتی تاریخ نقل میکنن؟ وقتی میگیم مورخ، مورخ لزوماً راوی نیست، مورخ این تاریخ نگار. اتفاقا به اینا میگیم مورخ. خواستید یه ملاحظه بفرمایید جلسه بعد بیاد بگید نه اینها رو مورخ نمیگفتن. مورخ نمیگفتن چی میگفتن؟ به این راوی یه چیزه، مورخ این تاریخ نگار. بله چرا؟ بله ممکنه پیش بیاد. اصلا این کارو کرده که ما اونی که او میخواد بفهمیم. من مثال به شما بزنم، یه آقایی داریم به اسم سپهر، کتاب معروفش چیه؟ ناسخ التواریخ. از نظر بنده آثار سپهر ناسخ التواریخ خیلی هم زیاده، سیره پیغمبر داره، ائمه داره، خیلی مفصله، شاید 80-90 جلده. از نظر بنده ارزش تاریخی ابدا نداره جز یک کتابش، مال زمان قاجاره، در مورد ائمه ما حرف زده، خیلی هم هرچی هم دلش خواسته، یعنی تو گزینش هرچی و هر جا خواسته گزینش کرده و نوشته. بعضی وقتا معلوم نیست که اینو اصلا از کجا آورده نوشته. اما سه جلد تاریخ قاجار داره، چون مورخ رسمی حکومت بوده، مرکز ثبت اسناد مشروطیت مثلا قاجار. خودش چی بوده؟ مورخ باشی قاجار بوده. خب بعد مثلا در یه واقعی شاه حدثه که عصبانی میشه، میگه چشاشو درآورد. حالا این میخواد نقل کنه، نمیخوادم تو رجوع کنید، نمیخوادم شاه قاجار پیش ما آدم صفاکی به نظر برسه. میگه آن ملعون مخذول شیطان صفت را در محضر سلطان نمیدونم مثلا شریعت معاب، شریعت مدار ذل الله آوردن، حضرت سلطان دستور داد او را به شریعت رسول الله به جرم مثلا جنایات وارده مثلا عقوبت نموده، فرض فرمایید که چشمانش را مثلا مورد مثلا چی کار کنه، نمیدونم مثلا فرض کنید که خلاصه مجازاتش کردن، هر کی به خونه میگه خب آقا یه جرثومه فساد آوردن. نه آقا سر. بعد شما همین واقعه رو میده از جای دیگه میخونی، میگه مثلا یه نفر با شاه دعوا شد، مثلا فرض بفرمایید یه جای زندگی میکرد، شاه همسر اینو میخواست تجاوز کنه بیاره تو حرمسرا اضافه کنه، این قبول نمیکرد، گفت کورش کنی. اویی که داره ماجرا نقل میکنه یه جوری نقل کرده که شما میگه آقا مثلا یکی از این اشرار رو آوردن، شاه هم مثلا حکم مثلا مجازاتش رو صادر کرد. یعنی قاعدتا مورخ دنبال اینه که اونجوری که دوست داره واقعا رو بنویسه. بنابراین احتمال اینکه ما اشتباه کنیم هست. بله اصلا اون خواسته ما اشتباه کنیم. البته نمیخوام بگم هر چه در تاریخ هست خطاها، هر چه هست دروغه. ولی همینطور که شما تو مسائل معاصر میبینید انگیزه هایی هست برای اینکه برجام سیاه یا سفید باشه، حالا هر کدوم هست من کار ندارم، خب واضحه که تو مسائل قبلی هم هست، با این تفاوت که برجام مثلا به عنوان مثال اصل عقیده اسلامی ما نیست. تو مسئله های مثلا فرقون حساس تر از برجام، اعدام چند هزار نفر به حکم امامه، این حساس تر از برجامه. چون آیا یه ولی فقیه عادل مثلا فرض رو فرمایید در روی شجاعت و درایت و حکمت خودش یه عده محدور و دم را که امنیت ملی را به خطر انداختن این و دیگه قابلیت برگشت و توبه نداشتن کشت دستور داده دام کنن، یا یک عده بیگناه را بدون اینکه مثلا دادگاهی تشکیل بشود بی جهت کشت؟ خیلی فرق داره دیگه. ولی فقیه عادل یا معاذ الله مثلا ظالم. شما ببین اینجا دستگاه ها خیلی دقت میکنن که هر چیزی نقل نکنن. تو این مثال خودمون که ما امام هم قبول داریم، توجه کردی؟ انگیزه هست دیگه، کاملا روشن. شما فرض کنید 1400 سال برید عقب توی واقعی، مثلا خلیفه دوم کارگردان یه مطلبی بوده و در اون مطلب اصلا اساس دین تغییر میکنه، 1 میلیارد نفر تفکر دینیشون به هم میریزه. ها اینطوری نیست که همینجوری ساده بگه آقا من مورخم و اما واقع و نقل میکنم. بناش بر این نیست واقع و نقل کنم. علت این که من عرض کردم اون اول جلسه که این نگاه خیلی ها نیست. بنده معتقدم مورخ باید مثل افسر پلیس دنبال هر لحظه دنبال این باشه که این سند نکنه برای رد گم کنی دام آموزشی باشه. توجه میکنی؟ باید به اینا توجه کنی. بله چی میخواد؟ صداتون
این
اصل هایی که
تحقیق کنه برای
پژوهشش اصل ها، یعنی اونقدر بود برده که اگه شما تا بینه رو میگاه که از خیلی مثلا تحصیل میگاه کنه. حالا تعصبی که شخصیه و هر صورت متعصب میتونه باشه، اما اینی که آیا روش هایی هست که تشخیص بدیم یه نفر بی طرفه یا نه، یا پژوهشش دقیقه یا نه؟ بله هست، اونتا خیلی من نمیخوام وارد جزئیات بشم. مثال میزنم یه دونه. مورخ در اکثر اوقات سعی میکنه، یا محقق تاریخ سعی میکنه ببینه اینجا اون راویان یا محققین قدیمی، مورخین قبلی، آیا اینها دنبال این بودن یه مطلبی رو به ما القا کنن. مثال میزنم، واقعی کربلا که اتفاق میفته اینی که اسرای کربلا رو با بی احترامی به شام میبرن، یه مسئله بسیار بی آبرویی جدی برای بنی امیه است. شما میبینی مورخانی که اینها نسبت به بنی امیه رابطه مثبتی دارن، وقتی حادثه را دارن نقل میکنن تصریح میکنن که در کجاوه های مستور اینها رو برده. شما وقتی مطالبی که نوشته علل اکفه به غیر وطا و اینا میبینی، یعنی عموم، یا اونایی که نسبت به بنی امیه دست نشونده یا علاقمند نیستن یه چیز گفتن، اون جریانی که طرفدار بنی امیه است تصحیح قید میزنه که در کجاوه های مستور. میبینی شما 3 تا مورخن، اینا با بنی امیه خوبن و هر 3 تا اینو گفتن. از این چی حرف میزنی؟ حرف میزنی که اتفاقی داره میفته، اون میخواد یه چیز دیگری به من القا کنه. معمولا تو گزارشاش اینقدر جزئیات نمیگه، اینجا هی داره یه کلمه مستور رو تکرار میکنه. مثال دارم میزنم و الان قصدم این نیست که تحلیل تاریخی بکنه. شما میبینی که نه، اون الان دنبال اینی که یه چیزی به من بیان کنه. وقتی دنبال اینی که یه چیزی به من بیان کنه، خب انگیزه داره یه چیزی بیان کنه و لزوماً همه واقعه رو نمیگه. یه وقت میبینی نه، اصلا دنبال اینی که مطلبی بگه در ضمن اون یه چیزی هست. من همیشه این مثال رو میزنم، حافظ یه بیت شعر داره موضوعش عشقه، ربطی به تاریخ اصلا نداره، ربطی به علوم قرآنی هم نداره. میگه عشق قد رسد به فریاد، یعنی عشق که به فریادتون میرسه. عشق قد رسد به فریاد گر خود به سان حافظ قرآن زبر بخوانی در 14 روایت. عشق به دادت میرسه، ولو مثل حافظ 14 روایت هم بلد باشی، حفظ باشی، قرآن بخونی، قرآن خوندن فایده نداره، باید عاشق باشی. خب اینو دیگه بیتش اینه، موضوع چیه؟ عشق. ولی خب حافظ که این شعر رو گفته، مردم شیراز وقتی میشنن مثلا با چه زبونی داره حرف میزنه، اینطوری بوده یا میفهمیدن چی میگه؟ شاعر حرف میزده بقیه هم بفهمن، یا حرف میزده که بقیه نفهمن، میفهمیدن دیگه. این نشون میده در شیرازی که حافظ زندگی میکرده در قرن هشتم، تو بحث علوم قرآنی 7 روایت اصلی از قرآن که هر کدوم دوتا راوی داره میشه 14 تا مطرح بوده، حداقل بین طلبه هاشون که حافظ این مثال رو زده، درسته؟ و اصلا در این بیت حافظ دنبال این که بیاد رجوع علوم قرآنی و 14 روایت و 7 از عاصم و ورش و کسایی و اینا اصلا دنبال این نبود، واسه عشق فریاد میرسه. بابا جان شما قرآن رو حفظ میکنن، حافظان ما همه 7 از عاصم حفظ میکنن دیگه، یکی همون 14 تا رو حفظ میکنن دیگه، درسته؟ این 14 تا، این 14 تا 14 بار حفظ قدو فرمودی؟ میگه آقا 14 تاش هم حفظ باشی، یعنی حافظ و قرآن باشی به همه روایات مختلفش، یه جا شیوخا، یه جا شیوخا، یه جا نمیدونم ینفتر، نه یه جا همون رو یه دیگه افته یتفتر، نقلا فرق داره. میگه اگه 14 تاش هم حفظ باشی این به دادت نمیرسه، عشق رسد به فریاد. حافظ داره شو عشق حرف میزنه، اما شما میفهمی در شیراز قرن هشتم حداقل بین اهل علم شیراز قرن هشتم مسئله 14 روایت قرآن بوده یا نبوده؟ بوده، اگر این شعر مال حافظ باشه. مورخ خیلی از اوقات سعی میکنه مثل این مثال بگرده در تاریخ از اون جاهایی که راوی یا مورخ قبلی قصد بیان اون مطلب رو نداشته، میخواسته چیز دیگه بگه، ولی در ضمنش این مطلب رو گفته، از اینا استفاده کنه، اینا احتمال دروغ درش خیلی پایین تره. یه مثال دیگه بزنم، شما میخوای ببینی یه مطلبی درسته نه، باید راویش راستگو باشه، اما گاهی راوی راستگو هم نماشه باور میکنی. کی؟ صبح میخوای از مثلا فرض کنید که خوابگاه بیای کلاس، یا از بیرون دانشگاه بیای دانشگاه، میشینی تو تاکسی، یا یه نفر رو میبینی، دو نفر دارن با هم حرف میزنن، میگن که دیشب عجب بارونی اومد، تگرگای درشت بود. شما مثلا نشستی اون دو نفر پشتت با هم دارن حرف میزن، میای وارد دانشگاه بشی، این مسئولین حراست دم در میبینی با شما که سلام علیه میکنن راجعه تگرگ دیشب دارن حرف میزنن، میای جلوتر میبینی که نمیگم تواترا، مثلا همین دو همین قبص، شما همینی که بشنوی نمیدونی این دوتا راستگو هن یا نه حراستی ها، اون دوتا که تو ماشین بودن کی بودن اصلا، ولی تو ذهن شما میاد که ظاهرن دیشب بارون شدید اومده، توش تگرگم بوده. چرا؟ چون اونا قصد بیان مطلبی به شما رو نداشتن، اون داشتن خودشون حرف میزدن، به گوش شما خورد. قدر میفرمونید در تاریخ هرچه مطلب خامتر به دست ما امروز رسیده باشه، یا قصد بیان اون مطلب نبوده باشه، شما داری یه مطلبی میخونی، مثال بزنم باز به شما، میگه آره داشتیم میرفتیم از مدینه به سمت مکه، رفتیم آقا تجارت زعفران داشتیم، داره تاریخ داره نقل میکنه، خلاصه اینجا اینجوری کردیم، اونجا رفتیم زعفرون رو اینقدر فروختیم، برد یمانی خریدیم، اینقدر خریدیم، اینقدر فروختیم، 12 روزه آقا بالاخره رسیدیم مکه. موضوع چی بود؟ تجارت زعفران و برد بود، ولی توش گفت ما 12 روزه رسیدیم. خب و این 12 روزه رو
هدفی نداشت به شما بخواد خالیه بنده، موضوعش چیز دیگه بود، مثلا میخواست قیمت زعفرون بگه چی چی بود یا برد چی بود. شما میفهمی اه پس به صورت عرفی وقتی تند نمیخواستن برن، کاروان تجاری 12 روزه مکه مدینه رو طی میکرده. این یه نقل توجه کردید، یعنی گوینده خبر دنبال این که حد فاصله مکه تا مدینه رو در چند روز طی میکنن نبود، یه چیزی دیگه داشت میگفت، ولی در ذهنش اینم گفت بالاخره روز 12 رسیدی. خب اینا اون چیزاییه که اطمینان تحلیلگر رو بالا میبره، میگه این کمتر درش خلاصه اینجا رو انگیزه ای نداشته مثلا روز 13 رسید بگه 12. حالا ممکنه هم خطا کرده باشه، ولی انگیزه ای نداشت که به من دروغ بگه. مثلا فرض کن میخواست به من زعفرون بفروشه، یا بگه زعفرون شهر ما خوبه، در این که در مثلا مرغوبیت زعفرون حرف بزنه شاید انگیزه داشت. اما در 12 روز عدد روزها 11 یا 12 یا 13 در این عرض کنم خدمت شما که انگیزه ای نداشت. اینا به اطمینان بخشی کمک میکنه. قرائن مثل این بعد سفرنامه ها از بهترین سندهای تاریخی هن، به شرطی که اون سفرنامه نویس قصدش فریب نباشه. ما نمونه هایی داریم که سفرنامه نویس ها قصدشون فریب بود، اتفاق دروغ نقل کردن، کینه داشتن، توجه میکنین؟ اما عرض میکنم سفرنامه ها از بهترین اسناد تاریخی هن. بله ما تو اون گزارش ما میگیم بله ایشون در خیابون هفته تیر دیده عده‌ای تجمع کردن، پس این نشون میده عده‌ای خوشحال بودن، این که درسته، این به عنوان یه نقل فی الجمله میتونه درست باشه. اما ایشون که نرفته همه شهرها رو همه خونه رو در بزنه همه نظرات رو ببینه، لذا از حرفش نتیجه کلی نمیگیریم که چه اشکالی داره. بله نه. ما در تاریخ خیلی سخت به قطع میرسیم، چون آخرم توش حدس هست، آخرش هم حدس هست. منتها عرض کردم گاهی به اطمینان میرسیم، وقتی به اطمینان برسیم قبول میکنیم. قطع خیلی سخت پیدا میشه. تو هم واقعی که من گفتم نبود بارون اون دو نفر، بازم شما میتونی بگی بعد نمیشه قسم از عباس خورد، بله نمیشه، منتها بسته به اهمیت موضوع. تو مسئله بارون رها میکنیم، این اینقدر اهمیت نداره مسئله. یه وقت مسئله خیلی مهمه، دیربناییه، اونجا به دو نفر اکتفا نمی کنیم، بیریم جای دیگر هم میگردیم، ترجمه میکنیم. یعنی میگم یه وقتی قورباغه یه نفر گم شده، الان شما برید تصادف یا کیفمو زدن میگه چرا توش پول بوده، میگه 8500 تومان، میگه برو داداش پرونده و خاک بکنی من 40 تومن بود، برو فکر کن صدقه دادی، یا قتل اتفاق افتاده، فهم میکنه. یعنی میزان همون آدم هم که باشه اهمیتش یا مسئله در حد همین بارونه که من گفتم، در مورد فاصله بین دوتا شهر، فاصله بین دوتا شهر معمولا اهمیت تاریخی نداره. یوم این اهمیت پیدا میکنه کجاست؟ مسئله اربعینه. یه عده قائلن که از کربلا وقتی رفتن کوفه بعد شام 40 روزه برگشتن کربلا. اربعین به همین دلیل اهمیت داره که اسرای کربلا بعد از شام اومدن کربلا، یه دیگه نه آقا نمیشه. اینجا یه دیگه آقا اصلا این همه راه و برگشت و معطلی تو 40 روز امکان نداره. شما این مردم حاضی طباطبایی اولین شهید اولین شهید مهراب کتابی داره تحقیق در اولین اربعین و اونجا شروع کرده به این که آقا این فاصله ها را در چه زمانی طی کردن که ثابت کنه میشه از اینجا بری و برگردی بشه 40 روز. اینجا که مسئله مهم میشه دیگه ما مثلا اون 12 روزه راحت قبول نمی کنیم، چون انگیزه وجود داره که مسئله ثابت بشه. معذور کردی؟ یعنی عرض کردم من اون مسئله برای اون بیان کننده واقع تاریخی، برای اون راوی، برای اون مورخ اهمیت داره یا نداره. تو مثالی که من زدم زعفران رو راهه اهمیت نداشت، به درد ما میخورد. تو مسئله حافظ چارده روایت رکن بیتش نبود، عشق بود رکن بیتش، به درد ما میخورد. اما اگه بخواد بیان کنه به این راحتی ازش قبول نمیخورد، چون انگیزه داره یه چیزی یه جوری دیگه این هم عرض کردن. مثل این که اون شطورها مستور بودن یا نبودن، اون کجاوه ها اونجا انگیزه داره تو تاریخ مثلا اخبار و تبال که با بنی امیه ارتباطاتی داره، انگیزه داره که بگه مستوره. نمیخوام بگم حتما دروغ گفته، میزان اطمینان بخش بودنش برای ما کمه، بعد بازم بگرده. بعد بله
حالا این تو تاریخ نرمی ما مثلا یه شهر یا اصحاب مثلا یه مسئول باشه واسه ما فرق نداره ببارتش با مثلا یکی از طرفدار بدمانی باشه.
چرا؟ آدم بشناسیم برای ما راستگو و دروغگو فرق داره. اگه میخواهیم ازش خبر نقل کنیم یا در موردش حرف بزنیم،
نه دیگه تاریخ
خب اون یه روایتی کرد. چرا؟ اگر بشناسیم یه نفر یه آدم دروغگویی بود، تا یه نفر یه آدم خیلی خیلی خیلی
دروغگویی، نه اینکه نزدیک پیغمبر باشه یا نزدیک،
من سیاه‌سفیدش رو میگم که وسطش هم باشه دیگه، کذاب جاهل تا معصومه یه طیف دیگه. اون شخص هر جایی که باشه اطمینان آور بودن خبرش بیشتر میشه دیگه، واضحه.
نه من از این لحاظ که مثلا درمی شده که این طرف کذابه نمیگه، مثلا من میگم که این طرف ما نمیدونیم مثلا راست بگه دروغ بگه، ما میدونیم که این نزدیک پیغمبره. حالا ما
از این کارم میشه اینجاها
ما طبق اعتقاد خودمون میگیم پس احتمالاً خوبی بوده، ولی یه خیلی تاریخ بگیم بعد مثلا بگیم که این نزدیک پیغمبر بوده، مثلا نمیتونیم بگیم که
عرض می کنم نمیشه براش درجه مشخص کرد. میگه یه آدمی بود خادم امام رضا بود، امام رضا ازش راضی بود یا راضی نبود، لعنش کرده بود ازش تشکر کرده بود. اگه هیچی ندونیم چی آدم ناشناس، بله مثل اون ناشناسه که تو ماشین گفت تگرگون، اگه یه چیزی نقد کرد که انگیزه و دروغگویی نداشت احتمال پذیرشش هست، باز این پذیرش هم درجه داره که ما میگیم مسئله اهمیت نداره یا داره، بخوای روش عقیده بنا کنیم به این راحتی از هر آدم ناشناسی حرف قبول نمی‌کنیم. بسته به اهمیت مطلب جای اونا فرق میکنه. مثلا فرض کنید که تو اون واقعی که این نقل کرده افراد دیگری هم بودن، اونا نسبت به این نقل نظرشون مثبت بوده نبوده، مبرق این هم زردبی دستش میگیره میگرد نمبال قرار میگرده به چی پیدا میسید بعد با خودم دور میبرد. بعد
شما فرقید که تاریخ یعنی کار که یک مبرق انجام میده گزارش مابقه
باید این باشه.
حالا این که شما فرمید که این اتفاق نمیفته یعنی یک تابعیت میتون داره ولی اونان باید به مبرسه نمیده
لزومن نمیدونی که گاهی نمیدونی که برسه
این بخششون داری در گزارشگری اون گزارشگر، اما یه بخش به نظر مهمتری در دریافت برداشت ما هست، این که ما چه دیگی داریم نسبت با اون هم کسی که نمی کرده همون انگیزهایی که داریم از برداشت که بخواییم انجام بدیم.
بله این هم هست، این هم هست. بله این دیگه به مشکل به اون بحث ما الان ربط نداره، جنبه بعدیه. اینی که من خودم چه برداشتی دارم، مثلا فرض بفرمایید که دنبال اینم که مثال بزنم از این وقایعی که اتفاق افتاده بعد از واقعه عین عمار. خب عمار در کشور ما بولد شد، یعنی میزان شناخت ما نسبت به عمار افزایش پیدا کرد. وقتی عین عمار بیان شد، ما که میگم یعنی عموم جامعه، ممکنه یه عده‌ای خیلی هم میشناختن، اما عموم جامعه مثلا بسیجی ها فرض کنیم نسبت به عمار بریم آقا عمارگونه، عمارها، عمارنامه، درسته؟ سایت عمارنامه داریم. عمار شد نماد چی؟ بصیرت. بنای رفتیم بشناسیم عمار چیکار کرده، ما همون کارا بکنیم. انگیزه رفت بالا. انگیزه که رفت بالا، یا آقای اصلاح طلبی که درس خارج تو قم داره گفتش که اینا هم میخوان روشنگری کنن به اسم عمار. ما گفت آقا جون اصلا شما که میگید عین عمار، اشکالتون اینه که خیال میکنید عمار آدم خوبی بوده. عمار نماد بد اخلاقی، خونریزی، خشونت، تندمزاجی و افراطه. و 5 تا یادداشت منتشر کرد در این رابطه، اسنادی رو هم منتشر کرد. انگیزش چی بود؟ عمار و مالکش تر که نماد بصیرتن رو بزنه که شما دیگه نتونی بگی عین عمار. توجه فرمودین؟ یعنی نگاه چی بود؟ نگاه تخریب این بود برای غرض سیاسی. ما ممکنه تقدیس عمار برای غرض سیاسی، او تخریب عمار برای غرض سیاسی. بله این اثر میذاره، بله این که مشخص به متن کار نداره این دیگه. ما الان فعلا متن واقعه رو، متنهای گزارش شده محل بحثمون بود، ولی حتما خود تحلیلگر امروز اینی که سعی کنه همه مطالب رو ببینه، عرض کردیم همه گزارش ها رو ببینه، زد و نقیض ها رو ببینه، با هم بررسی کنه، تحلیل کنه، یا فقط بره با یه نگاهی بگه باید عمار خشونتش معلوم بشه. دیدید آقای پیش میاد، برای من زیاد پیش میاد، مثلا رفقایی از طلبه ها میرن توی مناطق مثلا مشترک شیعه و سنی بحث میکنن، بعد اسمس میزنه حاجی در مورد فلان موضوع یه آیه بفرست، یعنی رفته ادعای کرده بود در آیهشو میفرستن. آقا بعد از آیه به فلان موضوع برسی، نه از فلان موضوع آیه دراری. قرآن نه کرده از ضرب قرآن، یعنی یه ادعایی بکنیم الان آیهشو میفرستم میگردیم، یا یه تحلیلی بکنیم میگه الان میرم پیدا میگردیم چیزی پیدا کنیم به اون ربط داشته باشه. ماجرای کنسرت و امام حسن دقیقاً همینه، یعنی طرف میخواد مسئله رو حل کنه، میگه که امام حسین گریه، حالا به فرض اینکه واقعه رخ داده باشه، امام حسین گریه، اینکه امام حسین شیرینی پخش میکرد، پس ما کنسرت رو از یعنی این انگار مثل مستر میمونه که از یه جوری کنسرت این وسط ثابت کنیم که چیکار کنیم. خب اون دیگه شیرینی هم کنسرت میفهمه، چون انگیزش اینه که باید این کنسرت رو حلش کنه، کاملا اثر داره. یا امام حسین به ما درس مذاکره داد، 1400 سال رو همچین فهمی کسی نکرده بود که امام حسین درس مذاکره داد، تکه تکه شد. ولی وقتی قرار مشروعیت مطلبی از یه جایی ثابت بشه، این انگیزه باعث میشه که فهمش از تا حالا نمیخوام فقط یه طرفه بگم، مثال عمار زدم که ما عمار سلام الله علیه یا مالک رحمت الله علیه رو که معصوم نمیدونیم، ممکنه خطاهایی هم داشتن. نه مقدس محضش کنی درسته با واقعش جور در میاد، نه خشنه نمیدونم رذل بیادب فلان خیلی دور از واقعیتشه. بله خوب آدم های خوبی بودن، ولی خب انسان بودن، انسان محل خطاست، خطا هم ممکنه داشته باشه. لذا طرف مثلا فرض کنین رفته یه اشکال از مالک گیرده زده زمین، گفته بفرما، حالا کی گفته معصوم بود؟ مراجع امام مثلا آیت الله بروجردی رحمت الله علیه به اون عظمتش خطا تو عمرش یعنی نکرده، همه شنیدن اواخر عمرش یه بار عصبانی شد یک سال روزه گرفت. خب این تقوای اون مردانشون میده که یک سال روزه گرفت، ولی عصبانی که شد آدم بود، خب معصوم که نبود، خودشو به
عقوبت کرد که یک بار خشمگین شد، تازه شاید خشمش هم از حد خارج نشده باشه. خب این مرد خدا بود که اینطوری بود، ولی بالاخره میخواست خشمگین نشه ولی شد، درسته؟ حالا بگی آقا آیت الله بروجردی یه دفعه خشمگین شد پس دیگه تمومه، هم این غیر واقعیه، همین که مقدسش کنی و معصومش کنی. بله انگیزه های ما با شدت باید عرض کردم اگر میخوایم ببینیم اثری، گفتم کلیده اثری پژوهشی هست، باید ببینید که شما موارد مخالف رو باهاش چگونه برخورد کرد. ما با یک شخصیتی طرفیم مثل عمار، محسناتی داره و معایبی داره، هر آدمی غیر از چهار نماز اون محسنات و معایب داره، حالا ممکنه معایبش یک در صد هزار باشه یا مثلا 80 از 100 باشه. باید همه ما وقعش رو بررسی کرده، همه نقل ها رو بررسی کرد. دقیقا مثل این میمونه که کسی روزنامه کیهان یا شرق فقط بخونه، فقط یکیشو بخونه، فقط نمیدونم فارس بخونه، یا فقط تابناک بخونه، یا فقط اصلاح طلبان بخونه توی کانال های تلگرامی، همه واقعه رو نمیبینه. چون اصلا اونا دروغ هم نخوان بگن، هدفشون نیست که همه چیزو نقل کنن، کانالیزش میکنن، اسمش کانال هست. توجه میکنی؟ تاریخ رسانه نیست، کتابهای تاریخی، ابزار تاریخی، اسناد تاریخی، اینا رسانه هاشن. تاریخ که یعنی واقع، متن واقع، متن عالم. همین الانی که ما دوره هم هستیم ثانیه ازش بگذاریم که تاریخ، تاریخ اینه. بله چجوری نتیجه گیری میکنیم؟ انشالله تو مواردی سعی میکنیم اینو با هم ببینیم. شناخت جریان ها علت اینی که ما ترم اول رو به براعت علمی پردازیم اتفاقا همینه. ما باید جریان ها رو بشناسیم. شما وقتی جریان ها رو بشناسید اون وقت تشخیص میدید که الان این مورخ داره تو کدوم جریان حرف میزنه، چه حرفی میخواد القا کنه، راحت تر میشه حرفاشون رو جرح و تعدیل کرد، کم و زیاد کرد، پذیرفت یا رد کرد. یعنی اون اصول کلی حاکم بر نگارش تاریخ رو ما تو ترم اول میخوایم بررسی کنیم. توجه میفرمایید؟ به عنوان ما رو مثال نزنم که دیگه بحث خیلی طولانی میشه. اگه فرصت داشته باشیم که نداریم ظاهرا، جلسه آینده انشالله شروع میکنیم راجع به این که چه عواملی بر فهم ما از تاریخ اثر میگذاره، و اینا دیگه تاریخیه. از جلسه آینده دیگه از حالت تئوری خارج میشیم، میریم تو متن تاریخ و شروع میکنیم به تحلیل کردن. مثل چی؟ مثل تحریف در تاریخ، مثل عرض کنم خدمت شما عوامل مؤثر بر روی انگیزه ها، مثل تغییراتی که بعد از پیامبر انجام دادن به منظور اهدافی. وقتی اونا رو بررسی کنید، مثال روز بزنم که بحثو میخوام جمع کنم. بنده خودم الحمدلله از مدافعان حرم، از طرفدارای مدافعان حرم، ولی سپاه قدس طبیعتا اگر بخواد تحلیلی بده، تحلیلی طرفدارانه میده. خب و مثلا فرض بفرمایید که FBI هم اگر بخواد تحلیلی از مدافعان حرم بده، تحلیلی زد خواهد داد. شما وقتی FBI رو بشناسی، FBI اینم ارگان سپاه قدسه، بعدن که بخوای خبر رو بشنوی شما اثر میزنی. این جریان ها رو که بشناسی، یعنی یه جریان خب طبیعتا یه چیزی میخواسته بگه، بعد حالا این جریان چقدر راست میگه نمیگه، انگیزش چیه، بعد بحث کن. یعنی شما وقتی جریان ها رو بشناسید، مثلا اعتراف FBI به نفع سپاه قدس رو بشنویم مثلا، خب اینو به اطمینان بخشی مطلب